نوع صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز می کنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. گزارش ها می رسانند که در حمله شام دیروز دوشنبه افراد مسلح در رسوالی گذره در هرات 7 غیر نظامی کشته شدند. برخی رسانه های افغانستان و ایران گزارش دادند که این حمله در مسجد امام زمان در شهرک شیانشین اندیشه صورت گرفته است. گزارش ها می رساند که کشته شدگان ملا امام مسجد، یک طفل و 5 غیر نظامی هستند. حکومت طالبان افتتاح کار ساختن سرک هرات غور را اعلان کرد. خبرگزاری دولتی باختر که زیر کنترل طالبان است روز دوشنبه گزارش داد که این پروژه از سوی ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزراء افتتاح شد. مقامات محلی طالبان در غور میگویند قرار است این سرک به طول 350 کیلومتر با عواید معدن سرب و جست تولک تمویل و از سوی وزارت فایدامه از طریق شرکت های قراردادی ساخته شود. سرک غور هرات یک بخش از شهرهای مرکزی افغانستان است که ولایات هرات، غور، بامیان، دایکندی و میدان وردک را با کابل وصل می‌کنند. این شهرها نخستین بار در زمان ریاست جمهوری محمد داود خان تحریری شد و با طول 700 کیلومتر از شهرهای کابل، کندهار، هرات حدود 400 کیلومتر کوتاه‌تر است. مقامات ایران از تأسیس حصار و موانع در امتداد سرحدات افغانستان و ترکمنستان خبر می‌دهند. دیرنا خبرگزاری دولتی ایران روز دوشنبه گزارش داد که رئیس جمهور ابراهیم رئیسی یک بودجه 3 میلیارد دلاری را برای احداث حصارها و موانع در امتداد سرحدات شرقی، شمالی و شمال شرقی کشورش منظور کرده است. ایران در شمال و شمال شرق 531 کیلومتر سرحد با ترکمنستان و در شرق حدود 300 کیلومتر سرحد با افغانستان دارد. رسانه‌ها از خال جنرال حسن مکفی، قمندان نیروهای سرحدی در شمال شرق ایران گزارش دادند که تلاش می شود تا دیوارهای سیمنتی و به ارتفاع 3 متر حصارهای سیم خاردار و سرکها در امتداد این سرحدات در مدت 3 سال از سوی اردو این کشور تأسیس شود. حکومت طالبان هنوز درباره این پلان ایران ابراز نظر نکرده است. یک تعداد مسئولان حامی خبرنگاران در پاکستان بر حمایت ژورنالیستان پناهجوی افغان در پاکستان تاکید نمودند. ژورنالیستان پناهجوی افغان که بعد از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان میخواهند به یک کشور سیومی بروند در پاکستان به سر میبرند و نظر به خبرها روزهای بد را سپری میکنند. یک تعدادی از رسانه ها از جمله روزنامه دانشچاپ پاکستان خبر دادند که دیروز دوشنبه نمایندگان خبرنگاران و حامیان آنها در یک اجلاس در اسلام آباد از حکومت پاکستان و جوانب دیگر تقاضا کردند که از این خبرنگاران حمایت کنند. در گزارش آمده است که یک تعداد زیادی از این خبرنگاران افغان بیکار هستند و به شمول نداشتن ویزه اقامت در پاکستان با مشکلات متعدد دست به گریبان می باشند. در ماه‌های آخر به یک تعداد از خبرنگاران افغان در پاکستان به شمول یک خبرنگار رادیو آزادی به طور مرموز حمله صورت گرفته است. امروز 3 اپریل ششمین سال روز کشته شدن 3 خبرنگار رادیو آزادی در کابل است. سباون کاکر، عبادالله هنانزی و محرم درانی به تاریخ 3 اپریل سال 2018 در نتیجه یک حمله انتحاری در شهرک کابل جان باختند. در این حمله که آن زمان مسئولیت آن را جنای خراسان گروه دولت اسلامی داعش به دوش گرفت، در مجموع 29 نفر اکثریت خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای کشته و حدود 50 تن دیگر زخمی شدند. دیروز در نتیجه حملات هوایی اسرائیل 10 فلسطینی کشته شدند. این حملات در یک زمانی صورت گرفت که رهبران گروه حماس برای مذاکرات در مورد آتش بس در قاهره بودند. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا گروه حماس را یک سازمان تروریستی می‌خوانند. نظر به گزارش خبرگزاری رویترز، تعداد زیاد فلسطینی ها در حمله اسرائیل بر رفح شهر جنوبی غزه کشته شدند، جایی که تقریبا نیم 2.3 میلیون فلسطینی به خاطر نجات از جنگ به آنجا پناه بردند. چند ساعت بعد از حملات هوایی بر رفح، تلویزیون دولتی مصر خبر داد که هیئت حماس دوباره به سمت دوحه پایتخت قطر رفته و در مورد تقاضای آتش بس با جواب کتبی به قاهره برخواهد گشت. این در حالی است که وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا آنتونی بلینکن که در جریان سفر در شرق میانه می باشد، از حماس خواسته که آتش بس را قبول کند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در بخش اعظم این ساعت دو برنامه هفتهواری رادیو آزادی برنامه هوای تازه برای جوانان و صنف درسی رادیو آزادی برنامه می‌رسد. اما پیش از آن مطالب دیگری هم داریم. شورای حقوق بشر ملل متحد روز دوشنبه ارزیابی دوره‌ای خود درباره افغانستان را انجام داد. اشتراک کنندگان در این بحث از حکومت طالبان خواستار شدند که محدودیت‌ها بر حقوق بشر خصوصا حقوق زنان و دختران را لغو کنند. گزارش یوناما هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان به شورا تقدیم شد. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو و نصیر احمد اندیشه سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در این شورا وضعیت حقوق بشر خصوصا حقوق زنان و دختران را قابل نگرانی خواندند. آقای اندیشه در این نشست شورای حقوق بشر ملل متحد برای ارزیابی دوره‌ای حقوق بشر افغانستان درباره وضعیت کنونی در کشور چنین گفت:
علی رغم تعهدات طالبان در خصوص احترام و حفاظت حقوق بشر، مردم افغانستان شاهد نقص سیستماتیک حقوق اساسی و طبیعی خود می باشند که بیشتر آسیب به زنان وارد شده است. تعهدات تضمین و حمایت از آزادی های اساسی اکنون به یک واقعیت تبدیل شده که اساس آن را ظلم و سرکوب تشکیل می‌دهد.
در این نشست شورای حقوق بشر ملل متحد در کنار نصیر احمد اندیشه، سفیران افغانستان در برخی کشورها، نمایندگان جامعه مدنی و زنان نیز حضور داشتند. انارکلی هنریار، فعال حقوق بشر، به این نشست گفت که با برگشت طالبان به قدرت محدودیت‌ها بر اقلیت‌های مذهبی و قومی افزایش یافته است و ای از سیک‌ها و هندوها به گونه مثال یادآور شد که تقریباً همه آنها کشور را ترک کردند.
در حال حاضر جامعه هندوها و سکهای افغانستان به تعداد انگشت شمار کاهش یافته است و از هر یکی با نام میتوان یادآور شد. این وضعیت نشان می‌دهد که 99% سکها و هندوها مجبور شدند که کشور خود را ترک گویند.
نمایندگان برخی کشورها نیز در این نشست شورای حقوق بشر ملل متحد سخنرانی کردند. اکثریت آنها خواستار لغو محدودیت‌های طالبان بر آموزش و کار دختران و زنان شدند. تورمود اندرسن نماینده نروژ گفت:
نروژ در حالی که از بهبود کنونی امنیت در افغانستان استقبال می کند، ولی ما درباره اقدامات و راهکارهای تبعیض‌آمیزی که دسترسی به فعالیت‌های مدنی و عدالت را متأثر می سازد نگرانی جدی داریم. نروژ توصیه می کند که افغانستان باید همه فرامین محدود کننده ای را که بر مکاتب دختران وضع شده لغو و دسترسی به آموزش با کیفیت را تضمین کند.
نماینده نروژ و چندین کشور دیگر روی نقش زنان در همه جوانب اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زندگی عامه و همچنین آزادی بیان و آزادی گردهمایی‌ها و اعتراض تاکید کردند. حکومت طالبان درباره اظهاراتی که در این نشست شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو ابراز شد واکنش نشان نداده، ولی قبلا گفته که حقوق زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلامی رعایت شده است. حکومت طالبان گزارش‌های قبلی شورای حقوق بشر و دیگر سازمان‌های حقوق بشر را دور از واقعیت خوانده رد کرده است. طالبان بعد از برگشت به قدرت در تابستان سال 2021 نخست مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم را و سپس درهای پوانتون‌ها را نیز بر روی زنان و دختران بستند. کار زنان در مؤسسات غیر دولتی خارجی و داخلی نیز منع شد. با وجود فشارهای داخلی و خارجی کدام نشانه از نرمش در این پالیسی‌های طالبان دیده نمی‌شود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
سیلاب‌ها و بارندگی‌های شدید اخیر در ولایات مختلف افغانستان خسارات مالی و تلفات جانی زیادی به مردم وارد کرده است. این در حال است که ریاست هواشناسی، وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان پیش بینی کرده که امروز 17 ولایت افغانستان شاهد باران‌های شدید، رعد و برق و سیلاب خواهد بود. جاوید فیضی گزارش می‌دهد.
<تص->
این صدای بخشی از ویدیو است که یکی از باشندگان ولایت غور بر رادیو آزادی فرستاده است. از روز یکشنبه به این سو بسیاری از ولایت افغانستان بار دیگر گواه باران‌های شدید و جاری شدن سیلاب بودند. عبدالله قریشی باشنده ولایت فاریاب بر رادیو آزادی گفت سیلاب خانه‌های زیاد را در ولسوالی پشتونکوت این ولایت ویران کرده است.
ولایت فاریاب ولسوالی پشتونکوت این رقم قضیه شده، سیلاب زیاد شده بود. چند خانه ها را خراب کرده، دیگه زیاد شده بود، خیلی خساره زیاد شده بود.
شیرولی امید باشنده ولسوالی مروره ولایت کنر بر رادیو آزادی گفت راه های ولسوالی ها با مرکز به دلیل بارندگی ها و جاری شدن سیل بسته شده است.
سیلاب و باران ها علاوه بر خسارات تمامی راه های این ولایت را که به ولسوالی ها وصل شده بود مسدود کرده. قبلا که باران ها شده بود زمین ها را خراب کرده بود، اما این بار که سیلاب بارندگی شد خسارات بیشتری به بار آورد.
ننگرهار یکی دیگر از ولایت هاییست که بارندگی ها و سیلاب های اخیر در آن خسارات مالی و جانی به مردم وارد کرده است. الفت الله محبزی یکی از باشندگان ولسوالی شینوار این ولایت بر رادیو آزادی گفت
از نهادها و سازمان های مربوط می خواهیم که با مردمی که خسارمند شدند کمک کنند. اینجا دریا خانه های دیگری را که به آن نزدیک هستند تهدید می کند و بارندگی های شدیدتری نیز پیش بینی شده است.
مسئولان ریاست زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان در ننگرهار به خبرگزاری باختر در کنترلشان گفتند که در نتیجه بارندگی ها و سیلاب های اخیر در 22 ولسوالی این ولایت 16525 جریب زمین کشت شده گندم، سبزیجات و میوه، صدها مواشی، 83 بند، 82 رودخانه و نزدیک به 14000 متر کانال آب از بین رفته است. از سوی دیگر مسئولان ریاست رسیدگی به حوادث حکومت طالبان در تخار و شماری از خانواده ها به برخی از رسانه های محلی گفتند که بروز یک شنبه 17 خانواده به شمول زنان و کودکان در ولسوالی های اشکمش، ینگی قلعه، فرخار و ورسج ناپدید شدند. ملا جانان سائق سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان به پرسش ها درباره جزئیات تازه خسارات و تلفات سیلاب های اخیر پاسخ نداد، اما او روز یکشنبه شمار تلفات 4 روز گذشته را 8 کشته و 3 زخمی و پیش از این تلفات سیلاب ها و باران ها از 22 حمل تا اول ثور را 99 کشته و 63 زخمی اعلام کرده بود. او از خسارات هنگفت این رویدادها نیز خبر داده بود. شماری از باشندگان ولایات میدان وردک، لوگر، بغلان و بدخشان نیز تصاویر را از تخریبات سیلاب ها و باران های اخیر در رسانه های اجتماعی منتشر کردند. این در حال است که ریاست هواشناسی حکومت طالبان پیش بینی کرده که ولایت های بدخشان، تخار، سمنگان، بغلان، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، پنجشیر، کاپیسا، پروان، بامیان، کابل، میدان وردک، لوگر، پکتیا و خوست گواه باران های شدید، رانش زمین، رعد و برق و جاری شدن سیلاب ها خواهند بود.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنوندگان برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه‌های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته برنامه هوای تازه روی دو موضوع بحث کرده است. در قسمت اول برنامه یک هنرپیشه و یک جوان موفق را برای شما معرفی می کنم. محل واک بانوی جوانی که در بین جوانان شناخته شده است. از او می پرسیم که چیگونه به هنرپیشگی رو آورده است. در این راستا مشوق او کی بوده و با چی مشکلات روبرو شده است تا به اینجا رسیده و در آینده چی اهداف دارد. و در قسمت دوم از برنامه در مورد این که عوامل ریزش مو در جوانان چیست و چی باید کرد تا در سن جوانی از ریزش مو جلوگیری کنیم؟ روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با دکتر محمد صبور صابر، متخصص امراض جلدی و زیبایی انجام دادم. بانو محالباک در ولایت لغمان چشم به جهان گشود و این مکتب را در کابل در لیسه سپینکلی به اتمام رسانیده است. بانو محالباک از طفولیت آرزو داشت تا هنر پیشه شود. او مدت است که به سینما رو آورده است. سینما را یک زبان می داند و به این عقیده است که می تواند از این طریق صدای خود را به مردم خود و حتی جهانیان رسانید. او می گوید از زمانی که کودک بود در برابر آینه می ایستاد و با خودش تمثیل می کرد.
در طفولیت حتی وقت نوجوانم که شدم صنف دهم که بودم، من پیش روی آینه ایستاد می شدم، تمثیل می کردم، باز در آینه خود سعی می کردم، باز چند نقش مثلا با خود می دارم، یک نقش یک آدم خوبه بر خود می دارم، باز نقش یک آدم که بد است یا نقش منفی است. یعنی مطمئن شدم که وقتی قدر علاقه مند به نقش بازی کردن در نقش منفی و در نقش مثبت هستم، به یک بار راه سینما را هم انتخاب کنم. نقش هایی که به ما داده میشه یا نقش که خودت انتخاب میکنی، یک چیز هست که تو بدون ترس امرش صحبت میکنی. مثلا من یک آدم شاید درونم بسیار شجاع باشم، ولی در اطرافم کسایی که هستن پیش از اونا بسیار یک آدم تو عاجز هستم. سینما یک جایی است که میتونه همین درون مرا بکشه. در فیلم های خود من میتونم یک نقش یک آدم بسیار شجاع را بگیرم و مامور بازی کنم و بیننده خود انتقال بدم. خلاصه به من سینما یک زبان است، یک زبانی که بدون ترس و بدون لرز با او صحبت میکنم.
بانو محالباک بر علاوه این که در سینما هنر پیشه است، مدل نیز میباشد. او میگوید کارش را از مدلینگ آغاز کرده است و تا حالا ادامه دارد.
وقتی در کابل نبودم، وقتی کابل آمدم سال 2015 بود، فکر کنم که رای سینما و رای مدلینگ بر من باز شده بود و من تمام تلاش ما میکردم که من در ای را بیایم بمون نحو بسیار خوبش که یک چهره جدید باشه از مدلینگ، یک چهره نو از سینما باشه، از سینماگرای ما باشه. و وقتی اول در مدلینگ کار کردم، بعد با کسایی روبرو شدم در رای مدلینگ در سینما کار میکنن. خود مدلینگ و سینما هم کمی با هم مرتبط از ربط داره.
به باور محالواک اگر سختی ها و مشکلات را نپذیریم به موفقیت ها دست نخواهیم یافت. او میگوید در جامعه سنتی مانند افغانستان کار کردن زن در سینما کار بسا دشوار است که مردم هنرپیشگی او را بپذیرند و او را حمایت کنند.
ما همیشه گفتیم در افغانستان برشان سخت است، بسیار زیاد سخت است، ولی باید اینه بپذیرن که اگر سختی را نکشیم، اگر مشکلات پر سر نگذارنیم، هیچ وقت برود نمیرسیم که یک جای میری تو را یک دو نفر میشناسه و تو را قدر میکنه و تو را احترام میکنه. من از طفلت میخواستم که یک کس باشم که به مردم خیرم برسه و در این حال معلوم باشم در جامعه، جایگاهم در جامعه معلوم باشه. و به خاطر پیدا کردن ای که هر زن به خود یک جایگاه پیدا کنه باید بسیار مشکلات بگذرانه.
محالواک میگوید هرچند خانواده‌اش در قبال کاروی نظر منفی نداشتند، او را مانع کار در سینما نمیشدند، اما پذیرش این که او در سینما کار کند به خانواده‌اش مشکل بود.
در فامیل همگی تشویق میکرد، نظر منفی هیچ کس نداشت، ولی گاهی برادر برم میگفت که کار را که تو میکنی درست است، ولی جامعه افغانی ما ایره نمیپذیرن. جامعه افغانی ما و شاید قوم و ای هم اگه پا ما برش گفتم من یک دفعه اجازه بده، امی که شخصیت تو هست، همون شخصیت ما هست، همون عزت آبرو که از تو هست، همون از ما هست، چون تو برادرم هستی. من هیچ وقت گفتم اجازه نمیدم خراب شد و مطمئن باش که یک روز باید افتخار میشم. یعنی هر فامیل باشه بسیار به تشویش میشه و بر من وقت در سریال کار میکنم یک تجربه نو بود. شبانه به سب میرفتیم، باز فامیل به تشویش میشد زیاد، حتی تا ای که برادرم میپردم امرای خود بخاطر که به تشویش نشن. ولی بازم بر اونا هم نو بود، بر من هم نو بود، اما ما چون داخل قضیه بودم، داخل همون جایی بودم که ما کار میکنیم، بر من عادی شده بود دیگه، ولی بر فامیلم بسیار زیاد وقت بعد عادی شد.
نورگل فروتن یکی از همکاران محالواک است. او میگوید او را یک دختر مهربان و با استعداد یافته است.
اضافه تر از دو سال میشه همکار هستیم میکنیم، ولی شناخت خیلی وقت میشه از بانو محالواک داریم. بانو محالواک خاص است چون نسبت به دیگه محیط ما حول خود کسی است که بسیار دختر مهربان، با فهم، با درک، کسی است که در این مدت دو سال حتی یک روز مثلا قار نبوده، یعنی قارش لبخند است. زیاد خصوصیت ها داره که بانوم حال وقت مثلا دکار باشی دیگه باشی هیچ وقت خستگی رو نمیفهم، هیچ خسته نمیشی. اون ته خصوصیت که داره
محالواک محبوبیت را بیشتر از شهرت دوست دارد. او میگوید هرچند در فیلم‌های زیاد کار نکرده است، اما انتخاب خوب و مهنت در این راستا میتواند او را به موفقیت برساند.
نه، محبوب باشم بیشتر دوست دارم. مثلا در جهان بسیار کسا میآیند به مشهوریت، ولی اینکه به کدام رقم باید مشهور شوی، چه رقم محبوب باشی در دل‌های مردم، اونو فرق میکنه. و ما یکی از کسایی بودم خوشبختانه که در بسیار وقت کم فکر میکنم در یک سال که ما در سینما آمدم کار کردم، یعنی بسیار بسیار محبوب شدم. فیلم بر رقابت رفت در تمام سطح آسیا، جشنواره مهرگان برگزار شد و همراه ما 3 نفر دیگه در رقابت بودن که بهترین هنرپیشه زن کی باشه. فکر کنم حسیبا ابراهیمی بود و فریبا بیژنپور بود. بر وجه افتخار بود که من با همچین کسایی در رقابت هستم و جشنواره مهرگان یک جشنواره بین المللی بود. در روز ما از همین فیلم یک اسب زرین گرفتم.
بانو محالواک میخواهد در رشته ژورنالیسم با تحصیلات خود ادامه دهد. وی میخواهد در این رشته دکترا بگیرد و همچنان تصمیم دارد تا در برنامه‌های مدلینگ شرکت کند و فرهنگ افغانی را برای همه جهانیان معرفی کند.
مدلینگ متعالم جریان داره. متعالم مدل لباس میشم، لباس هایی که خوش خود میه، لباس هایی که ساخت های افغانی باشه، من اونا رو به تصویر میکشم، مدلینگ میکنم. یعنی من مدلینگ تمام نکردیم، هنوز هم کار میکنم. دو هنرهای زیبا، من خود هنرهای زیبا رو دوست دارم، مسلک خود دوست دارم. میخوایم که حتی دکترا هم باشه در مسلک خودم انجام بدم، ولی با چیزی که در توان خودم است، دماغز خودم است، بابو باید دادم پیش برم. اگر در در کابل کامیاب شدم، خب خوب است، خب که هنرهای زیبا رو بخونم. اگر نشد، باز با یک از پانتونای خصوصی درس خود خواندم. من دوست دارم ژورنالیسم بخونم چون کمی با کارم ربط داره.
به گفته محالواک، هرچند او خودش هنرپیشگی را تخصصی نیاموخته است، اما در آینده میخواهد پل باشد برای آن عده جوانانی که میخواهند در سینما کار کنند و هنرپیشگی را تخصصی بیاموزند.
هیچ که نشه یک جایی را جور کنم که در اوجه فیلم زیاد ساخته شود، فیلم های هنری زیاد ساخته شود، جوان ها زیاد را پیدا کنند، جوان ها بدون از این کدام مشکل ببینند در رای از این که به سینما بیان، به بسیار رسانی راه پیدا کنند که بیان در سینمای افغانی خود کار بکنند. یک جای یک خانه فیلم بسازه که صرف جوان های افغانستان اونجا بیان کار بکنند، کورس ها برگزار شود، ورکشاپ ها برگزار شود. یعنی ول به خاطر از این که یک کس بخواد بازیگر شود هیچ چیز نیست متاسفانه. ما امیدوار هستم که ما یک روز به او جایی برسم که به خاطر جوانای خود، به خاطر کسایی که خصوصا خانما که علاقه دارن بیاین در سینما کار بکنن، یک راه باشم، یک پل باشم.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر میزند، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنید، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه هم صنف 11 مکتب از اونم ماش 3.5
هزار. تو وقت شده ما به حساب یک قلمال تاوان دادن 50000 60000 دیگه کمی داره.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوای تازه، رسیدیم به قسمت دوم برنامه. چرا بعضی جوانان از ریزش موهایشان شکایت دارند؟
فشارهایی که روی یک جوان می باشه، استرسی که می داشته باشه یک جوان، بالاخره تشویشی که می کند، اونمو تاثیر می کنه که موها ریزش کنه و موها برن از سر کم شوند.
چرا در سن جوانی با این مشکل روبرو می شویم.
ریزش موی خود از یکان تا ارسی سر بعضی ارسی همید ریزش مو را دارن از یکان تا همید افسردگی اون جیگرخونی.
و راه حل این مشکل چیست؟
باید تداوی شروع کنه. متاسفانه تداوی موی تداوی مقطعی نیست، تداوی دوامدار کار داره. اگه تداوی موی شروع میکنن خصوصا به خاطر تشخیص ارسی هورمونی باید دوامدار تداوی ادامه داده شه.
روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با دکتر محمد صبور صابر متخصص امراض جلدی و زیبایی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. در قدیما ریزش مو از سینین بالا آغاز می شد و گفته می شد که ریزش مو نشانه و علایم میانسالی یا پیری است. اما در این اواخر ریزش مو در بین جوانان افزایش یافته است و جوانان زیاده از موی روی شکایت دارند. شبنم نعیمی یک تن از جوانان شهر کابل به این عقیده است که ریزش مو عوامل مختلف دارد، اما یکی از دلایل عمده آن استرس و تشوشات روانی است.
فشارهایی که روی یک جوان می باشه، استرس که می داشته باشه یک جوان، بالاخره تشویشی که می کند او باعث میشه که شاید خودم هم اینو تجربه کرده باشم. یک چیز است که اگر در زندگی ما تشویش کنیم یا با یک موضوعی که داریم راه حل پیدا کرده نتانیم، اونمو تاثیر میکنه که موها ریزش کنه. ما در کشور زندگی میکنیم که نه طفل ما، نه جوان ما، نه نوجوان ما مثلا حالت روحی خوبتر نداره. زیادتر جوانا بیکار هستن، اگر بیکار هم نیستن مصروف درس هستن، اونمو امکانات تحصیلی خود برآورده کرده نمیتونن. فشار میایه و امکان این میره که اونمو ریزش مو داشته باشن و موهای خود را از دست بدن.
شبنم همچنان افزود که چند ماه هست از ریزش موهایش رنج میبرد. او میگوید قبلا هیچگاه چنین حالتی را تجربه نکرده بود.
دلیل که مثلا از خودم را میفهم که چون تا این قدر وقتی که بود مثلا ما ریزش مو هیچ وقت نداشتیم، هیچ وقت. یکی که مثلا خود مکمل اینمی سال که بود هم مشکلات روحی هم مشکلات روانی بود که از لحاظ امنیتی روی نمی موضوع زیادتر فکر کردیم، زیادتر حتی مثلا شبا خواب نبردیم. وقتی که من نزد دکتر هم مراجعه کردم برام گفتن که فشار روحی بوده.
استفاده از شامپوهای بی کیفیت نیز باعث ریزش موها در جوانان می شود. سید مهدی سادات یکی از جوانان شهر کابل می گوید جوانان نباید از شامپوهای کم کیفیت استفاده کنند.
خب چون استفاده شامپو از دیگر کشورهای خارج که میاد اصل کمپانی فرق میکنه، اصلی و بدل میاد. اونایی که از دیگر کشورها میاد بعضی جایی که میاد کیفیتش خیلی پایین نسبت به استفاده در کشورهای دیگه. اما تنها خواهش میکنم که از همیشه از یک شامپو استفاده کنم، یک چیزی کیفیت بالا رو بگیرن برای خود انتخاب کنم. اگر تغییر بده مثلا یک بار از یک شامپو دیگه بر از دیگر شامپو استفاده کنه 100% تغییر میکنه. اگر مثلا یک شامپو رو دقیق استفاده کنه، یک شامپوی خوبتر از کمپانی بالا باشه، و باز برای میروی که مشکل ایجاد نکنه.
سجاد افشار در شهر کابل فروشنده است. او به این عقیده است که بعضن ریزش موها در بین جوانان ارثی بوده و اگر والدین این مشکل را داشته باشند، موهای فرزندانشان نیز قبل از وقت یا در سن جوانی به ریزش آغاز می کند.
ولد همین ریزش موی خود از یکان تا ارسی سر بعضی ارسی همید ریزش مو را دارن از یکان تا همید افسردگی اون جیگرخونی و ناراحتی و تشویش چیزام باعث از این میشه که ریزش موی پیدا کنم. ارسی هم بودم میتونم ولی ها.
بیژن قادری میگوید از سن 18 سالگی موهایش به ریزش آغاز کرد و تا سن 20 سالگی موهای خود را کاملا از دست داد. از خودش میشنویم.
قبلا موی خود از دست داده بود، کم موی شده بودم. از اینکه من علاقه بسیار زیاد به داشتن موی داشتم، دوباره مراجعه کردم به شبکه شفاخانه شهر کابل. بعد از بررسی گفتن که مویش ما قابل کشت دارم، اما دوباره ترانسپلانت کردم. یک و نیم سال میشه من عملیات کردیم، ولی چون مویای ما ضعیف بود درست درست نکرده، ولی باز هم من راضی هستم و در حدود ما دوباره موی خود به دست آوردیم.
عاطفه نورستانی مادر چند فرزند است. او میگوید در زمانه قدیم ریزش موها بین جوانان به ندرت دیده می شد، چرا که برای شستشوی موها از مواد طبیعی استفاده می کردند.
در قدیم زیادتر از مواد طبیعی مردم استفاده میکردن. مثلا نمیفهمیم شامپوهایی که به وارد مملکت ما میشه تا چی اندازه فیصدی مواد زوستن درد است. شاید بیکیفیت ترین شامپو را هم ما داشته باشیم، سبب ریزش موی، سبب سفید شدن میشه، در حالی که سابق مردم زیادتر از تخمه مرغ، از ماست، دوغ و گلسرشو استفاده میکردن. و از طرف دیگه انفجارات که اینجا شد، بم هایی که اینجا استفاده شد، اینا هم تاثیرگذار هستند به نظر من، چون این مسائل سالهای قبل وجود نداشت در جامعه.
دوستان عزیز، عوامل ریزش مو در جوانان چیست و چی باید کرد تا در سن جوانی از ریزش مو جلوگیری کنیم؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با دکتر محمد صبور صابر، متخصص امراض جلدی و زیبایی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم.
خب دکتر صاحب، میشه برای ما بگوین که عوامل ریزش مو بین جوانان چی هست؟
مو در اثر امراض مختلف ریزش میکنه. عوامل زیاد است که در سنین مختلف فرق میکنه، پیش جنسای مختلف فرق میکنه. مثلا خانما عوامل خود داره در موی رویشان و آقایان عوامل خاص خودشان است که پیششان زیاد موجود میباشه. در خانما معمولا یکی از عوامل عمده از اینا کمپونی است. عامل دوم پیش خانما که است تغییرات هورمون است. در عین سن بلوغ که است تا منیپوز یا یسگی، تا او وقت همیشه خانم در بحران هورمونی قرار میگیره، اکثر وقت تا اکتیداد خانم ها که سبب میشه زمانی که هورمونای مردانه بلند بره، سبب ضعیف شدن نازک شدن مو میشه. اکتیداد امراض مثل امراض تایراید و مثل دیابت و مثل امراض که تغذیه خراب میکنه هم سبب ریزش مو میشه. از همه مهمتر که پیش خانم ها یکی از عوامل که شناخته شده استرس یا فشارهای روانی است. زمانی که خانم استرس میگیره، دوامدار استرس های طولانی سبب میشه تا مو ریزش مو پیشان زیاد شه. و پیش خانم ها معمولا علت دیگه مو روی که از خود حمل و شیردهی و ولی پیش مردا علت خاص خود داره، خصوصا قص قسمت پیشانی تا فرق سر که موی کم میشه، ایره اندروژنتیک یا ارسی هورمونی میگه که یک ارسیت مساعد پیش مرد موجود میباشه، یعنی امو فولیکول یا کیسه موی زده مقابل هورمون جنسی حساس میباشه. زمانی که یک فرد به بلوغ میرسه، آهسته آهسته با تغییر حالت یک تعداد هورمونا در قسمت فولیکول موی یا بیخ موی هورمونای مردانه از شکل غیر فعالشون به شکل فعال تبدیل میشه. از عوامل خارجی که پیش مردا و خانما زیاتر نقش داره، جوانایی که با کلاب میره، جوانایی که به خاطر زیبایی اندام میره و از پروتئین ها استفاده میکنه، چون تمام پروتئین ها مشتقات تستوسترون یا هورمون جنسی مردان است و سبب بزرگ شدن عضلات میشه، سبب میشه تا کسایی که مساعد است پیش از اونها میروی تجدید شوه و موها زودتر ضعیف شوه و از وقتش که پیشتر تاس شوند.
آیا تاثیرات روحی روانی را میتونه روی روحیه جوانا بگذاره؟
لایف کوالیتی اسکور یکی از معیارهایی است که در امراض مختلف ارزیابی میشه. تاس شدن یا قلط شدن یکی از عوامل عمده است که میتونه کیفیت زندگی پیش یک جوان پایین بره، خصوصا در بخش هنر، در بخش مارکتینگ، در بخش کار میکنه، در بخش سینما، در بخش تلویزیون، در روی پرده میباشه، با مردم سر کار داره، رنج میبره و یا هسته هسته سبب میشه تا کم کم گوشه گیر شوه و با پوزیشن های خوب استخدام نشوه، سبب میشه تا انکم یا درآمدشون کم شوه، از یک سو مشکلات روانی که از خاطر موی پیدا میشه، از یک سو مشکلات اقتصادی سبب میشه تا ایره به یک مشکل جدی برسانه.
کدام موارد باید جوان ها مد نظر بگیرن تا از موی روی جلوگیری شوند؟
ریزش موی پیش مردا خصوصا نه پیشبینی میشه و نه پیشگیری، چون هر دو فاکتور که است، ارسی و هورمونی گفتیم، ارسیت هم درونی است و هورمون هم قابل کنترل نیست. پس اگه یک فرد ارسیت مساعد می داشته باشه و ریزش موی پیش پیدا میشه، مویش ضعیف میشه، باید تداوی شروع کنه. متاسفانه تداوی موی تداوی مقطعی نیست، نه ارسیت در بدن فرد از بین میره و نه هورمون. پس میتونه که هر زمانی که تداوی را قطع کنیم سبب ضعیف شدن موی دوباره شود. از اون خاطر تداوی دوامدار کار داره. اگه تداوی موی شروع میکنن، خصوصا به خاطر تشخیص ارسی هورمونی، باید دوامدار تداوی ادامه داده شود. پیش خانما واقعا متفاوت است، روش های مختلف استفاده میشه، روش های دوایی، روش های زیبایی. هم مثلا در اواخر پی آر پی یک روش است که زیاد شهرت کسب کرده، در پلی دوا میتونه که موثر باشه، یا میزوتراپی میتونه در پلی دوا موثر باشه. اما باز دوای مختلف استفاده میشه، نظر به حالت مریض، نظر به ضعیف بودن موی مریض، نظر به اینکه مریض از کدام مرض رنج میبره. اگه مشکل تغذیه باشه، از مواد استفاده میشه که تغذیه را تکمیل کنه، و اگه مشکل امراض باشه، امراض برطرف میشه. اگه مشکل ارسی هورمونی باشه، تداوی خاص خود داره که نظر به لزوم دید دکتر انتخاب میشه. پی آر پی تداوی خوب است، تداوی موثر است، اما در پالوی دوا یک تداوی کمکی است. هیچ وقت نمیتونه مویه بر دائم خوب کنه، هیچ وقت نمیتونه مویه را که از بین رفته پس دوباره خلق کنه. پس موهایی که ضعیف است بر زونه موثر است و در کنار دوا باید استفاده شوه و زیاد هزینه مریض سر از زونه کنه. یک بار دوبار اگه به خاطر تقویم خود موی خود استفاده میکنم، با دوا تقویمش کنم.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
السلام علیکم، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز در ساعت درسی بیولوژی صنفهای دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. محتوای درسی این برنامه به همکاری موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. در ابتدا هم بیولوژی صنف دهم ارائه میشه. برای شاگردان صنف دهم امروز استاد اجزای ایکوسیستم را بیان میکند. در ابتدا استاد برای ما سه عامل مهم در ایکوسیستم را بیان میکند و به ادامه آن خواهد گفت که موجودات زنده شامل در ایکوسیستم کدام ها است.
در سیستم ایکو سه اجزا مهم موجود است: تولید کنندگان، مصرف کنندگان، تجزیه کنندگان. همچنان در سیستم ایکو موجودات دیگری هم زندگی می کنند که عبارت است از پلانکتون ها، موجودات کوچکترینی است که در بحر زندگی می کنند. الجی، ماهی ها، حشرات و غیره موجودات زنده ایکوسیستم است که در آب زندگی می کنند. موجودات تولید کننده یا اوتوتروف که عبارت از نباتات است. هتروتروف یا مصرف کنندگان، در این جمله حیوان ها و انسان ها می آید، چون اینها خوراک خود را از تولید کنندگان یا نبات به دست می آورد. از لحاظ مصرف، مصرف کنندگان به سه نوع تقسیم شده. اول، الفار یا هربیوارز، حیوانانی است که فقط از نباتات تغذیه می کنند، مثل مرغ، گوسفند، بز و غیره. دوم، گوشتخوار یا کارنیوارز، حیوانانی است که فقط از گوشت حیوانان دیگر استفاده می کنند، مثل شیر، گرگ و غیره. سوم، همه چیز خوران یا اومنیورز، در این جمله مصرف کنندگان انسان می آید، چون انسان هم گوشت می خورد و هم از نبات تغذیه می کند. انرژی نبات به حیوان حلال مثل گوسفند، مرغ و گاو انتقال می شود و وقت انسان از این حیوان ها استفاده کند، انرژی به انسان انتقال می شود، مگر کاهش می یابد، مثل که در تصویر شما می بینید. تولید کننده یا نبات دارای انرژی زیادی است، اما وقت مصرف کننده اول یا حیوان کوچک مثل موش این نبات را بخورد، انرژی به موش انتقال میشه، اما کم انرژی ضایع میشه. وقت مصرف کننده دوم موش را میخورد، انرژی دیگر هم کم میشه و در اخیر که عقاب از مار تغذیه کند، انرژی به عقاب انتقال میشه، اما زیاد مقدار انرژی ضایع میشه. به هر اندازه که فود چین یا زنجیر غذا طولانی تر میشه، انرژی به همان اندازه کمتر شده میره. اقسام ایکوسیستم، ایکوسیستم دو نوع دارد: لند ایکوسیستم یا ایکوسیستم زمینی. این ایکوسیستم انواع مختلف دارد. اول، جنگل انواع یا مناطق گرم و پرباران، در اینجا همیشه باران میشه و هوا نسبتا گرم میباشه. دوم، دشت های بدرخت یا زمین های هوار، یعنی دشت است، درخت نداره، نبات نداره. سیوم، صحراها، در صحراها نباتات زندگی کرده نمیتونند، فقط آن نباتی که زیاد آب ضرورت نداشته باشه میتونه در اینجا زندگی کنه، مثل کاکتوس. تندرای سرزمین های قطبی، مثلا قطب شمالی و جنوبی، چون اونجا هوا زیاد سرد میشه، یعنی هوا جایی هایی که سرد هوا داشته باشه. گراسلند یا چمنزارها، در جایی که همیشه سرسبزی میباشه. وودلندز یا زمین جنگلی یا درختستان که همیشه پر از درخت می باشه، سرسبز می باشه. آخری هم جنگل های برگریز، یعنی همیشه چه بهار باشه، خزان باشه، برگهاش می ریزد، مثل که در تصاویر شما می بینید. وودلند یا زمین جنگلی یا درختستان است، همیشه پر از درخت می باشه. یه هم رین فورست یه اکس جنگلی است، یه هم یکی از قسمت های ایکوسیستم است. دوم، ایکوسیستم آبی یا واتر ایکوسیستم، در این اکوسیستم تمام موجودات می باشد که در آب زندگی می کند، مثل ماهی ها، دلفین ها، نهنگ ها، شارک ها و غیره. این اکوسیستم تشکیل شده از دریاها، اقیانوس ها، رودخانه ها، جهیل ها، نهر ها و غیره.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در ادامه ساعت درسی هم بیولوژی صنف 11 هم را می خوانیم. در صنف 11 هم امروز دو درس را می شود. نخست استاد فایلم و یا خانواده خارپستان را شرح می دهد و در این بخش ساختار بدن این نوع حیوانات خیلی جالب است. در بخش دوم نیز استاد حیوانات فقاریه را شرح خواهد داد. در این بخش بر علاوه اسکلت بدن این حیوانات دوران خون آن نیز مفصلاً توضیح داده می شود.
فایلم خارپستان یا ایکانا در متا که به معنای خار و جد می باشد دارای تناظر پنجانبه بوده و همچنان دارای دوران خون شایی می باشند. پاکت سر و دماغ باشد، یعنی این حیوانات سر و دماغ نمی داشته باشد. این حیوانات در بحر زندگی می کند و روی بدن اغلب آنها را خارهای نکتیز پوشند. ستاره بحری و بادرنگ بحری از این گروه شاملند. خارپستان با کلاس های مختلفی تقسیم شده، مثل استرویدی مانند ستاره بحری، کلاس افرویدی مانند بچل ستار، کلاس ایکانجی مانند سنگالر و کلاس کرنویدی مانند لاله بحری. قسمی که شما در عکس می بینید، ستاره بحری پنج بازو دارد. اسکلت داخلی این حیوانات تخیکی می باشد. ستاره بحری گوشت خوران که از نرمتنان خارپستان و حیوانات کوچک بحری دیگر و حتی از ماهی های کوچک تغذیه می کنند. فایلم حیوانات مفصله یا ارتروپویدا دارای تناظر دو جانبه بوده و بدن این خاص یک قسمت ساخته شده است. بیشترین حیواناتی که روی زمین موجود دارد در این گروه قرار دارد. این حیوانات دارای سیستم خون باز می باشد. همچنان بعض از آنها سر و سینه یک جا می داشته باشد که به نام سپال و تورکس یاد می شود. فایلم ارتروپویدا به صنف‌های کشریه، حشرات، عنکبوت‌ها و صدپاها و هزارپاها، همچنان شپوش، قیق، مگس، ملخ، پروانه و گژدم غیره تقسیم شده است. صنف قشریه یا کرستا که به معنای گوش اغلاق محکم باشد هم شامل حیوانات مانند خرچنگ، خرچنگ معمولی و همچنان شیران می باشد. یعنی این حیوانات هستند که پوش سخت دارای می باشد. ساخت‌پوستان دارای دو جور شاخ بوده و عمل تنفس را توسط برنشه ها صورت می گیرد. همچنان صنف حشرات هم در این گروه شامل است، مثل مگس، ملخ، کیک، پشه و غیره می باشد. علم حشرات شناسی به نام انتومولوژی یاد می شود. انسکتا که یک کلمه لاتین است به معنای بند بند یا مفصل می باشد. حشرات عملی تنفس را توسط نلهای هوایی یا چاهی انجام می دهد. دارای الفاه داخلی می باشد. از بین اینها ملخ را واضح می سازیم. ملخ یک حشره است. بدن آن از سه بخش، یعنی سر، سینه و شکم تشکیل شده. پاهای بند بند و دو جفت بال ملخ با سینه آن متصل است. در سر ملخ شاخک‌های حسی و چشم‌ها قرار دارند. اسکلت خارجی در ملخ و سایر حیوانات مفصلیه اکثرا از ماده به نام کیتین ساخته شده است. در پهلوی سینه و شکم ملخ سوراخ‌های تنفسی وجود دارد. ملخ از انواع گیاهان تغذیه نموده و به کمک لشه‌های خود آنها را پارچه می‌کند. زنبور عسل. زنبور عسل زندگی اجتماعی دارد و از نظر کار به سه دسته تقسیم شده است. اول ملکه، دوم جنس مذکر که وظیفه کار دارد و سوم هم کارگران. عسل که ما از زنبور عسل به دست می‌آوریم تقریبا 70% آب و 75.5% آن قندها می باشد. بسیاری از حیوانات مفصله در زنجیرهای غذایی دریاها و خشکه‌ها شرکت دارند. از جمله غذای ماهی‌ها و پرندگان می باشند که ماهی‌ها و بعضی پرندگان غذای انسان را تشکیل می دهند. همچنین بعضی از حیوانات مفصلیه مهمترین نقش در گردافشانی، در گردافشانی نباتات دارند. برخی از حشرات مانند مورچه بعضی از جندارانی را که آفات نباتات می خورند. برخی از این حیوانات برای ما مضر است. انواعی از ملخ‌ها به مزارع گندم هجوم می آورند و محصول آن را از بین می برند. بسیاری از آنها آفات میوه‌ها، دانه‌ها و دیگر اعضای گیاهی هستند. مگس و مادرکیک‌ها عمل انتقال بیماری به انسانند. پشه‌ای انافیل ناقل بیماری ملاریا می باشد. زهر برخی عنکبوت‌ها و گژدم‌ها برای انسان خطرناک می باشد و باعث مرگ موجود زنده می شود. حیوانات فقاریه دارای اسکلت داخلی می باشند که سبب حرکت و نگهداری اعضای بدن آنها می شود. دستگاه عصبی به صورت یک تیوب در امتداد سمت ظهری بدن قرار دارد. دوران خون بعضی حیوانات فقاریه بسته مانند کرم زمینی و دوران خون بعضی حیوانات باز می باشد. عملی تنفس از طریق برونشی ها، ششها و جلد صورت می گیرد. به طور مثال کرم زمینی توسط جلد عمل تنفس را پیش می برد. اطراح مواد اضافی در نرمتنان توسط نفریت و در حشرات و بعضی مفصله ها توسط تیوب های منطقی صورت می گیرد. درجه حرارت بدن پرندگان و پستانداران با تغییر درجه حرارت محیط تغییر نمی کند. پرندگان و پستانداران از انرژی آزاد شده تعاملات کیمیاوی داخل حجرات بدن خود را گرم نگه می دارند. این حیوانات به نام حیوانات خونگرم یاد می شوند. حرارت بدن بعضی حیوانات دیگر به درجه حرارت محیط ماحولشان ارتباط دارند. یعنی درجه حرارت بدن آنها با تغییر درجه حرارت محیطشان تغییر می کند. این قسم حیوانات که درجه حرارت بدن خود را از طریق فعالیت حجرات کنترل کرده نمی تواند به نام حیوانات خونسرد یاد می شوند. ماهیان، ذوحیاتین و خزندگان از جمله حیوانات خونسرد می باشند. سیستم عصبی خارپستان به شکل سیستم عصبی شعاعی می باشد. از نظر تکثر کرم های حلقوی هموفوردت می باشد. در کرم زمینی هر دو جنس در یک کرم می باشد و ستاره های بحری دارای الکای خارجی می باشند. و این قسم حیوانات مفصله دارای الکای داخلی می باشند. تغییر یا تحول از تخم یا چوچه تا بلوغ به نام استحاله یاد می شود و استحاله به دو نوع تقسیم شده. استحاله مکمل و استحاله نامکمل. استحاله مکمل دارای مراحل بتیته، شفیره و بالغه می باشند که توسط همین سه مراحل استحاله مکمل می گردد. هرگاه یک قسمت بدن بعضی از موجودات زنده قطع گردد و دوباره به وجود آید به نام ترمیم دوباره یا ریجنریشن یاد می شود. قلب فقاری ها دارای دو، سه یا چهار جفت می باشد که وظیفه آن خون رساندن تا سرتاسر بدن می باشد. الکاه داخلی. القاح داخلی عبارت از آن القای است که حجره مذکر و حجره مونث در جنس مونث یکجا شود و القاح صورت بگیرد. این قسم القا به نام القاح داخلی یاد می شود. القاح خارجی عبارت از آن القای است که سپرم یا تخمه مذکر و تخمه مونث در خارج بدن حیوان القاح شود، یعنی در یک جای مناسب صورت می گیرد. القاح متقابل. القاح متقابل عبارت از آن القاحی است که حجرات جنسی مذکر یک حیوان به حجره جنسی مونث حیوان دیگر انتقال و سبب القاح شود و این انتقال توسط حشرات، توسط باد، توسط آب و دیگر موجودات زنده صورت می گیرند. حیوانات فقاریه به پنج گروپ کلان تقسیم شده است: ماهیان، ذوحیاتین، خزندگان، پرندگان و ممالس یا پستانداران.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
در بخش سوم برنامه هم بیولوژی صنف دوازدهم. در سلسله درس های بیولوژی صنف 12 هم امروز سیستم تناسلی مرد و در ادامه آن هم سیستم تناسلی زن تدریس می شود.
ساختمان و وظایف اعضای تناسلی مذکر. برای تکثر وضعیتی نسل یک سیستم خاص به نام سیستم تناسلی یا جهاز تناسلی موجود است که از اعضای گوناگون تشکیل شده و هر عضو یک وظیفه خاص را دارا می باشد. این اعضا گمت‌ها را یا حجرات جنسی را تولید می کنند. اول میم سیستم تناسلی مذکر را واضح می سازیم. اعضای سیستم تناسلی مرد شامل حصه ها، نل انتقال سپرم، غده پروستات، غده بلب و ریترال و مجرای ادرار و آله تسکیر یا کذیب یا هم پینس می باشد. اعضا و غدوات سیستم تکثری مرد است. حصه در داخل یک ساختمان جابجا شده، هر حصه از تیوب های پیچیده ساخته شده. این تیوب ها به نام تیوب انتقالی منی یاد می شود. جدار تیوب ها را حجرات اپیتلیل ساخته که در وقت تقسیم حجروی سپرم می سازد. در داخل این تیوب ها حجراتی است که هورمون تناسلی مرد یا تستوسترون را تولید می کند. از هر حصه پیپ منی منشا می گیرد. توسط همین پیپ سپرم به اپیدیدیمس انتقال می گردد.
در آنجا اسپرم ذخیره می شود تا که به بلوغت می رسد. انکشاف و تولید گمیت ها به نام گمیت و جنیسیس یاد می شود. گمیت و جنیسیس دو مرحله دارد. اول انکشاف حجرات اسپرم که به نام اسپرماتوجنسیس یاد می شود. دوم مرحله انکشاف تخمه که به نام اووجنسیس یاد می شود. اسپرم در داخل حسیه تولید می شود. حسیه در خلیه اسکروتوم قرار دارد. اسپرم در محیط انکشاف می کند که حرارتش از حرارت نرمال بدن 3 درجه سانتیگراد کم باشد. هر حسیه صدها تیوب های مرپیچی دارد که به نام سیمن فیلوس یاد می شود. هر مرد بالغ در روز چند صد میلیون حجرات اسپرم را تولید می کند. این اسپرم ها داخل یک توب کلار می شود که به نام اپیدیدیمس یاد می شود. این ساحه از در جای که اسپرم ذخیره می شود. تا پخته شود در وقت الکا تنها سر اسپرم داخل تخمه می شود. از این رو میتوکندریای پدری داخل طفل نمی شود. کسه های منی در بین رکتوم و مثانه قرار دارد. وظیفه‌اش افراز مایع کندی است. یعنی مایع را افراز می کند که در بینش کند می باشد. اسپرم از این مایع کندی به حیث انرژی یا به حیث منبع غذای خود استفاده می کند. غده پروستات. غده پروستات پایین مثانه قرار دارد. مایه القلی را افراز می کند تا که تیزاب سیستم تکثری زن را از بین ببرد و یا خونسا کند. اگر این تیزاب خونسا نشود سپرم نمی تواند داخل اووم شود و اووم را القا بسازد. سیستم تناسلی مونس. سیستم تناسلی مونس از اعضای ذیل ساخته شده. نفیرها، تخمدانها، رحم، محبل یا اولوا. تخمه در هر 28 روز آزاد می شود و داخل نفیر یا پلوپین چوب می شود. در اینجا تخمه یا اووم حرکت می کند. طرف رحم. این پایپ ها یا تیوب ها از عضلات لشم ساخته شده و با آسانی می تواند انکباس کند. این جریان تقریبا 3 یا 4 روز را در بر می گیرد. اگر تخمه در مدت 24 الی 48 ساعت القا نشود از بین می رود. تخمه اسپرم کلانتر می باشد که می تواند توسط چشم بدون میکروسکوپ هم دیده شود. اگر در مدت ذکر شده القا صورت بگیرد سبب تشکیل زایگوت می شود. تخم مذکر اسپرم در واجینا یا محبل ذخیره می شود. واجینا یا محبل چی است؟ یک تیوب عضلی است از خارج بدن جنس مونس شروع تا به قسمت دخولی رحم یا سرویکس یا دهانه یاد می شود هم امتداد دارد. رحم چیست؟ رحم یک عضو عضلی است که به اندازه یک مشت خرد می باشد. وقتی که تخمه از فولیکل ها جدا شود طرف رحم حرکت می کند. اگر در این وقت القا صورت بگیرد تخمه در رحم جابجا می شود و تبدیل به زایگوت می شود. اما اگر القا صورت نگیرد تخمه همراه جدار رحم تخریب شده و تخمه نه القا شده از راه محبل خارج می گردند که این مرحله به نام منستریشن یا عدد محور یاد می شود. این مرحله از 14 سالگی شروع تا به 45 الی 55 سالگی دوام پیدا می کند. معمولا دارای 4 مرحله است. مرحله اول. مرحله اول به نام مرحله فولیکلی یاد می شود. از آخر دوره حیض شروع تا ازا شدن تخمه ادامه پیدا می کند. یعنی از 6 روز الا 14 یا 15 روز دوام پیدا می کند. مرحله دوم. مرحله تخم گذاری. از آزاد شدن تخمه بالغ تا 14 روز در بر می گیرد. مرحله سوم. مرحله تشکیل جسم زرد. بعد از تخم گذاری تعداد محور دیگر. مرحله چهارم به نام مرحله حیض یاد می شود. از 4 الی 5 روز دوام پیدا می کند یا از 4 الی 5 روز وقت را در بر می گیرد. القا. مرحله یک جا شدن اسپرم و تخمه که سبب تشکیل زایگوت می شود به نام القا یاد می شود. وقت القا صورت بگیرد 11 روز بعدش زایگوت به جنین تبدیل می شود. جنین خودش یک توب نازک حجراتی می باشد. حاملگی نرمال 280 روز یا 40 هفته وقت را در بر می گیرد. به این ترتیب دکتران روز تولد را از روز اول اخیرین حیض حساب می نماید.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های 10، 11 و 12 ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های 10، 11 و 12 را میشنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
با تشکر از اینکه ساعت درسی را تا پایان دنبال کردین، امیدواریم پس از پایان ساعت درسی بار دیگر با استفاده از کتاب‌هایتان درس امروز را تکرار کنید و به پرسش‌هایی که در کتاب مطرح شده پاسخ ارائه کنین. تا ساعت درسی بعدی، خداوند یکتا نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و با ما صدا بفرستین. 00420212146401. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 00420212146401.
چشمم از تا دیدم شرابی، دل ما هم با یاد او کبابی. دو چشمم از تا دیدم شرابی، دل ما هم با یاد او کبابی. بوده یک بوسه بحر عاشق زار که بوسه عاشق دارد ثوابی. بوده یک بوسه بحر عاشق زار که بوسه عاشق دارد ثوابی. خانی بخونم دانه دانه، پری پای گرم رقصم میده دانه، پری پای گرم رقصم میده دانه. با بین دختران آسان استی، با بین دختران آسان استی. دل از کفم بردی مای اگانه، لاس گفتم بردی ما یگانه. پید چشمم است تا دیدم شرابی، دل ما هم با یاد او کبابی. بوته یک بوسه بحر عاشق زار که بوسه ای عاشق دارد ثوابی. جب قومت رسوستی نه
سر نشی جانم عالم تباستی، نظر نشی جانم عالم تباستی. ندیدم مثل تو یک آدمی زاد، ندیدم مثل تو یک آدمی زاد، برای بردن دلها بلاستی. برای بردن دلها بلاستی. بید چشمم است تا دیدم شرابی، دل ما هم با یاد و کبابی. بطه یک بوسه بحر عاشق زاد، که بوسه ای عاشق دارد ثوابه.